ده بامداد ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری موقت اوکراین میگوید بالگرد ارتش آن کشور با موشک ضد هوایی ساخت روسیه منهدم شده است. محمد رضا عارف میگوید حصر موسوی و کروبی باید با محوریت دولت حل شود. نخستین مورد مرگ در اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران ثبت شد. درود شنوندگان ارجمند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت اوکراین به پارلمان آن کشور گفته که بالگرد ارتش آن کشور با موشک ضد هوایی ساخت روسیه هدف قرار گرفته است. بالگرد MI8 روز پنجشنبه در جریان عملیات نظامی علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور سرنگون شد که به کشته شدن دست کم 12 سرباز و یک ژنرال اوکراینی منجر شد. دولت آمریکا نیز اعلام کرده از ادامه خشونت‌ها در شرق اوکراین و انهدام بالگرد ارتش آن کشور مضطرب است. در بیانیه کاخ سفید واشنگتن تصریح شده که شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین از تسلیحات پیشرفته خارجی استفاده می‌کنند. محمد رضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز امیدواری کرده تا حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به گفته وی با تدبیر و محوریت دولت حل شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا عارف این سخنان را شب چهارشنبه و در دانشگاه سیستان و بلوچستان عنوان کرده است. حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری وعده داده که مسئله حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و زندانیان سیاسی را پیگیری کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال 88 ریاست جمهوری هستند که همراه زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی از زمستان 1388 در حبس خانگی به سر می‌برند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت در ایران از نخستین مورد مرگ در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا اطلاع داده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، محمد مهدی گویا گفته که این فرد در شهر کرمان در گذشته است، اما ابتلا 9 تن دیگر به ویروس کرونا را تکذیب کرده و موارد مشکوک به ابتلا این ویروس را دلیل قطعی بودن این بیماری ندانسته است. این در حالی است که آمار متفاوتی توسط برخی دیگر از مسئولان بهداشتی در کرمان و وزارت بهداشت درباره مبتلایان به این ویروس در ایران منتشر شده است. ویروس کرونا مرس که اولین بار 2 سال پیش در عربستان سعودی و امارات متحده عربی شیوع پیدا کرد، یک بیماری عفونتی تنفسی است که از طریق تماس فرد مبتلا به دیگران منتقل می شود. اخبار این ساعت را از رادیو فردا شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه محیط زیست.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضرر خودش به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که شنونده مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در 23 برنامه یک خانه یک زمین با دو موضوع با شما خواهم بود: رابطه انرژی های نو و کمبود آب در دنیا، ایران با بحران آب چطور با انرژی های تجدیدپذیر روبرو خواهد شد؟
تهران در کوهپای قرار داره. آیا ما میتونیم از انرژی زمین گرمایی استفاده بکنیم؟ ما اصلا از لحاظ اقتصادی به صفر هستیم؟
چقدر باید از مردم برای حفظ محیط زیست انتظار داشت؟
آیا مردم ایران خودشون رو در سرنوشت خودشون شریک میدونن؟ برای محیط زیست نگران میشن یا نمیشن؟
یک خانه، یک زمین.
مجمع جهانی تغییرات آب و هوا مدتیه که در زمینه فعالیت نیروگاه‌هایی که با سوخت فسیلی کار می‌کنند هشدار میده. این سازمان میگه باید هرچه سریع‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر و نو جایگزین سوخت‌های فسیلی بشن. این نوع انرژی‌ها مثل انرژی خورشیدی و باد، مشکلات سوخت‌های فسیلی مانند افزایش غلظت دی‌اکسید کربن و آلودگی زیست محیطی را ندارند و بسیاری از کشورها استفاده از این انرژی‌ها را سال‌هاست که آغاز کردند. روشی که برخی از متخصصان میگن در ایران هم باید هرچه سریع‌تر به شکل وسیع اجرا بشه، چرا که منابع تولید این انرژی‌ها تمام شدنی نیستند و بدون محدودیتند. اما با توجه به موج کم آبی که ایران و بسیاری از کشورها را در بر گرفته، این نوع انرژی چقدر به مصرف آب وابسته است؟ آیا کمبود منابع آب میتونه برای توسعه انرژی، آن هم انرژی نو، نقش محدود کننده ای داشته باشه؟ این موضوع پژوهشیه که چند وقت پیش در دانشگاه فلوریدای مرکزی با محور میزان وابستگی صنعت انرژی به منابع آب انجام شد. سعید هادیان که عضو گروه پژوهش تحلیل سامانه‌های زیست‌آبی و انرژی در این دانشگاه آمریکایی بوده، یکی از محققان این پژوهشه. او از اهمیت در نظر گرفتن آب برای استفاده از انرژی‌های نو میگه.
این منابع هر کدومشون یه مصرف آبی دارن توی مراحل مختلف تولید انرژیشون. یه جا برای خنک کردن راکتورهای هسته‌ای آب نیاز داریم، برای استخراج گاز از زمین مجبوریم که آب تزریق بکنیم داخل چاهامون، بنابراین آب حتما نیازه برای تولید انرژی. حالا بعضی از این تکنولوژی‌ها مقدار آبی که مصرف می‌کنن خیلی زیادتره، بعضی‌هاشون یه مقدار کمتره. به خاطر اینکه بتونیم بهتر برنامه‌ریزی بکنیم، باید بدونیم که چقدر کلا آب نیاز داریم برای هر کدوم از این تکنولوژی‌ها و چقدر آب نیاز داریم برای کل اون سبد انرژی که در نهایت داریم برای هر کشور یا در سطح جهان.
بحران آب در ایران روز به روز جدی‌تر میشه و اشتیاق دولت‌ها برای استفاده از انرژی‌های نو هم بیشتر. اما بر اساس این پژوهش، چیزی که معمولاً نادیده گرفته میشه جهت دیگه رابطه بین دو بخش آب و انرژی هست. نزدیک به 20% آب جهان در بخش‌های صنعت و انرژی مصرف میشه. سعید هادیان که در مورد پایداری انرژی با توجه به اثرهای زیست محیطی پژوهش کرده میگه
بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بعضی از انرژی‌های نو مصرف آبشون از سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز و زغال سنگ بیشتره و ممکنه که انرژی‌های تمیزتری هم باشن. مقدار دی‌اکسید کربنی که تولید می‌کنن کمتر باشه و یا حتی نزدیک به صفر باشه، آلاینده نداشته باشن یا اینکه کم داشته باشن، اما مصرف آبشون بیشتره و این قضیه خیلی بحرانی‌تر میشه برای مناطقی از جهان مثل ایران که با پدیده خشکسالی مواجهند و چشم‌انداز آینده‌شون نشون می‌ده که خشکسالی ممکنه بیشتر بشه. باید تمرکز بیشتری داشته باشن روی بحث استفاده بهینه از منابع آبشون.
این تحقیق میگه تا 20 سال آینده دولت‌های جهان برای تامین انرژی مورد نیازشون به 37.66% آب بیشتر نیاز دارن که با وجود افزایش جمعیت کشورها و مشکلات گرمایش زمین خودش به تنهایی میتونه یک مسئله زیست محیطی باشه. با این همه در ایران تا امروز چند همایش تولید و بهره برداری از انرژی‌های نو سازگار با محیط زیست برگزار شده. مسئولان هم درباره لزوم راه انداختن و فراوانی استفاده از انرژی‌های نو سخن میگن، اما هنوز کسی به این موضوع یعنی مشکلات مرتبط با بحران آب که با انرژی‌های نو در ارتباط خواهد بود توجهی نکرده. سعید هادیان مشاور مدیریت پایدار انرژی و محیط زیست در آمریکا در مورد وضعیت ایران برای به کارگیری انرژی‌های نو توضیح میده.
در حال حاضر در ایران متاسفانه اکثر انرژی که استفاده میشه برای مصرف داخلی سوخت‌های فسیلی هست، مثل نفت، گاز، زغال سنگ. متاسفانه به خاطر اینکه این تکنولوژی‌هایی که الان دارن در ایران استفاده میشن خیلی جوان هستن و هنوز جا نیفتادن، اینجوری به نظر میاد که هنوز برنامه‌ریزی دقیقی براشون نداریم. یعنی ما می‌خوایم به اون سمت بریم، میایم توی منطقه‌ای که به هر حال شدت تابش خورشید مناسب هستش، سلولای خورشیدیمون رو می‌ذاریم اونجا و انرژی خورشید رو تبدیل می‌کنیم الکتریسیتی و استفاده میکنیم. ولی خب این وقتی در سطح کلان بخواد اتفاق بیفته، اون موقع مشکل ساز خواهد شد اینجور نگاه کردن به انرژی اینو.
او همینطور از این میگه که ایران میتونه از تجربه های کشورهای دیگه برای راه اندازی جدی انرژی های نو با دقت بالاتری استفاده کنه.
کشور ما پتانسیل خیلی زیادی داره برای تولید انرژی. شاید بهتر باشه که ما یه جور دیگه به این بحث نگاه بکنیم و بیایم به منابع دیگه از انرژی نگاه بکنیم تو مناطق، ببینیم که چقدر زمین داریم، چقدر میتونیم بریم به سمت انرژی باد، چقدر میتونیم بریم به سمت انرژی خورشیدی، آیا اصلا امکانش هست بریم به این سمت. یا تهران در کوهپایه قرار داره، آیا ما میتونیم از انرژی زمین گرمایی استفاده بکنیم؟ آیا اصلا از لحاظ اقتصادی به صرفه است؟ متاسفانه در حال حاضر نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا حتی پیشرفت گرفته، این بحث نادیده گرفته میشه. اینجوری نگاه میشه که ما چقدر منبع مالی داریم، بر اساس اون منابع مالیمون بریم به سمت اون انرژی هایی که میتونیم بیشتر ازشون تولید بکنیم، ارزان‌تر هم میتونیم بیشتر تولید بکنیم، و این قضیه در دراز مدت اثرات منفی خودش رو خواهد گذاشت.
متخصصان و کارشناسان معتقدند برای انجام پروژه‌های جایگزینی انرژی‌های نو در ایران همچنان نگاه استراتژیک و دراز مدت به این موضوع ضروریه. برنامه‌ریزی و نگاه بلند مدت همون چیزیه که بسیاری از فعالان، کارشناسان و متخصصان محیط زیست میگن باید در بخش‌های مختلف مربوط به این حوزه در نظر گرفته بشه.
یک خانه، یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
آلودگی هوا، آلودگی صدا، بهره برداری از منابع آبزی و دریایی و صید و شکار هر کدوم قوانین مجزا و مشخصی دارند. سازمان حفاظت محیط زیست تا امروز بارها بر لزوم رعایت قوانین زیست محیطی تاکید کرده و از مردم خواسته از این قوانین پیروی کنند، هم برای بهبود وضعیت محیط زیست ایران و هم برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع آب و هوا و خاک در کشور. این سازمان بخش زیادی از قوانین محیط زیست رو هم روی سایت اینترنتی خودش منتشر کرده. حق سلامتی و تندرستی که در اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته میشه، تا بسیاری از کشورها در کنار محافظت در مقابل خطرات زیست محیطی که میتونه در دراز مدت سلامتی انسانها رو تهدید کنه، بسیار مهم شمرده میشه. اما این قوانین محیط زیست در ایران تا چه حد روشن و کامل هست؟ شیوا شفاهی، کارشناس محیط زیست و میکروبیولوژیست یا میکروب شناس محیطی در آلمانه که تمرکز پژوهش او قوانین محیط زیست از زاویه زیست شناسیه. از او که درباره قوانین محیط زیست ایران هم تحقیق کرده بشنویم.
ما در کشورمون متاسفانه قوانین و مقررات روشن و شفافی رو نداریم. اگر هم داریم، این قوانین یا بسیار قدیمی هستن یا ترجمه هستن و اونگونه نیست که جامعه رو بتونه درگیر کنه. مردمی که توی کشور زندگی میکنن باید قوانین رو داشته باشن تا بدونن که چی ازشون میخواد. زمانی که ما بخوایم مردم رو در این زمینه درگیر کنیم، باید در مرحله اول قانون علمی، کاربردی و منسجم و با تاکید میگم برای کشور ایران داشته باشیم و بعد باید اطلاع رسانی دقیق و واقعی و به موقع به مردم داشته باشیم.
برخورداری از محیط زیست سالم به عنوان یک حق برای شهروندان محسوب میشه، اما کارشناسان میگن اجرا و تضمین این حق با چالش های زیادی روبرو هست. چالش های جدی که به گفته این کارشناسان اجرا و حمایت از این حق رو تقریبا غیر ممکن کرده. اما آیا مردم با وجود همه این موارد در قوانین خودشون رو برای حفظ محیط زیست و اجرای کامل قوانین زیست محیطی در ایران شریک می‌دونن؟ شیوا شفاهی:
زمانی که ما بتونیم به مردم اطلاع رسانی کنیم، زمانی که مردم در سرنوشت خودشون شریک باشن، احساس مالکیت بر این محیط زیست بکنن، در کنار اون ستونهای کشورمون رو بر اساس قانون بنا کنیم، اون وقت هستش که ما میتونیم بگیم مردم درگیر شدن و میتونیم مردم رو درگیر کنیم.
خبرهای مربوط به آزار حیوانات در باغ وحش‌ها و سیرک‌ها در شهرهای مختلف ایران در هفته‌های گذشته مدام منتشر شده. بحران آب و هشدارهای مسئولان درباره صرفه‌جویی در مصرف آب با وجود تهدید خشکسالی هم بالا گرفته. آلودگی هوا به حدی رسیده که مسئولان بارها از مردم خواستند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و سفرهای درون شهری تک سرنشین با خودرو را حذف کنند. حفاظت از حیات وحش و نکشتن گونه‌های کمیاب جانوری هم یکی دیگر از خواهش‌ها و درخواست‌های جدی مسئولان از مردم است. اما مردم چطور باید در مقابل محیط زیست مسئولیت پذیر باشند؟ شیوا شفاهی که معتقد قوانین محیط زیست ایران ناقصه، میگه مسئولیت پذیر کردن مردم یک جامعه به زیرساخت‌های زیادی نیاز داره.
زمانی که یک دولت حسن نیت خودش رو نشون نداده، قدم اول رو خودش بر نداشته، اول از مردم توقع این رو داشته باشه که مردم قدم اول رو بردارن، نهادهای مردمی قدم برداره، ما نمیتونیم مردم رو درگیر کنیم با مشکلات محیط زیستی. یک دولت با برنامه ریزی، با مدیریت صحیح یک مسیر رو پیش ببره، یک رزومه کاری از خودش نشون بده و بعد دست همکاری به سوی مردم دراز کنه.
اونطور که کارشناسا میگن، شهروندان در کنار دولت نقش مهمی در حفاظت محیط زیست دارند. اونطور که سازمان حفاظت محیط زیست میگه، مردم باید در برخی موارد داوطلبانه هم برای کمک به شرایط محیط زیست وارد عمل بشند. جامعه قانونمدار شرایطیه که پژوهشگران و فعالان محیط زیست میگن لازمه داشتن شهروند قانونمداره. جامعه‌ای که البته فقط بخش تنبیهی در اون پررنگ نباشه. شما در مورد قوانین محیط زیست ایران چه فکر میکنید؟ نظراتتون رو برای ما بفرستید. zist@radiofarda.com
Thank you.